أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در حکم چهارم از احکام مرتبط به اجتهاد که نفوذ قضاء مجتهد باشه، دو جهت از بحث بنا بود پیگیری بشه. جهت اول این بود که آیا اساساً در نفوذ قضا اجتهاد معتبر هست یا معتبر نیست. جهت دوم هم این بود که بنابر اعتبار اجتهاد در نفوذ قضا، خصوصیات اجتهادی که معتبر هست چیه، که از نواحی مختلفی جای بحث داشت، در جلسه قبل اشاره شد. اما قسمت اول که اصل اعتبار اجتهاد باشه در قاضی، با توجه به این که قاضی تقسیم می شود به قاضی تحکیم و قاضی منصوب، قاضی تحکیم این بود که خود متنازعین رجوع کنن به شخصی با رضایت خودشون، با توافق خودشون شخصی را به عنوان قاضی و حکم بین خودشون انتخاب بکنن، در مقابل قاضی منصوب که منصوب هست من ناحیت من له ولایت الامر، که در قاضی منصوب اگر اهل المتنازعین رفع امر کرد به اون قاضی، طرف دیگه دعوا ملزم به حضور در محکمه هست. به این طور نیست که بگه من راضی به این نیستم. در قاضی منصوب ترازی طرفین بر این که این شخص خاص حکم بکنه لازم نیست، ولی در قاضی تحکیم معتبر هست. با توجه به این که قاضی علی قسمین هست، بحث از اعتبار اجتهاد در نفوذ قضا در هر دو قسم باید حساب بشه. خب قبل از این که ببینیم که آیا معتبر هست اجتهاد در هر دو یا در یک قسم دون قسم دیگر، ادله‌ای که بناشد ادله‌ای که مرتبط هست به قاضی تحکیم و اونچه که مرتبط هست به قاضی منصوب، اون ادله‌ای که در حقیقت به عنوان مدرک قضا در دو قسم هست، اون ادله را ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم که از اون ادله اعتبار اجتهاد استفاده می شود یا استفاده نمی شه. اگر از اون ادله استفاده نشد، راه دیگر برای اعتبار اجتهاد در قاضی چه راهی هست. خب نسبت به قاضی تحکیم، دلیلی که به او استناد شده برای نفوذ قضا در جایی که متنازعه خودشون توافق بکنن و ترازی بکنن، با ترازی خودشون شخصی را حکم قرار بدن، همون سعیه روایاتی مثل سعیه حلبی از عمدش همین سعیه حلبی بود که در باب یک از ابواب صفات قاضی مطرح شده. در قبال، در مقابل این روایت سعیه حلبی، دو روایت دیگه هست که عمده حساب می شود در بحث قضا و بحث نفوذ قضا، و اونچه که عنوان شده است در کلمات و معروف در این دو روایت هست همینه که این دو روایت مربوط به قاضی منصوبه، نه مربوط به قاضی تحکیمه. به عبارت دیگر دلیل بر نفوذ قضاء قاضی منصوب، این دوتا روایت ابی خدیجه و روایت مقوله عمر ابن حنظله هست. اونی که عنوان شده اینه. حالا باید ببینیم که آیا مطلب به همین نحو هست که معروف در السنه هست یا غیر از اونه. روایت ابی خدیجه در باب یک از ابواب صفات قاضی حدیث پنج اون باب هست، بله، که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از احمد ابن عائض عن ابی خدیجه صالب ابن مکرم الجمال قال ابو عبدالله علیه السلام، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور، مبادا بعضی از شما مؤمنین بعضی دیگر را به دادگاه جور بکشونه، به اهل جور، به قضات جور بکشونه و اون به اونجا برای محاکمه بکشونه. این کار را نکنید. ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یا در یک نسخه شیئا من قضائنا فجعلوه بینکم، اونی که نگاه بکنید به کسی که از مؤمنین هست و قضایای ما یا قضای ما را میداند، شیئی از قضای ما را میداند، او را به او مراجعه بکنید، نگاه به او بکنید، فجعلوه بینکم، این را بین خودتون قرار بدید، یا کلمه قاضیان هم هست، فجعلوه بینکم قاضیا، اگر هم قاضیان نباشه با از اون تعبیر بعدی امام علیه السلام استفاده میشه که این کلمه مقصود همینه که فجعلوه بینکم قاضیا، چون فرمودن که فعنی قد جعلته قاضیا، این را بین خودتون قرار بدید، یعنی به عنوان حکم قرار بدید که من این چنین شخصی که از مؤمنین هست و یعلم و شیئا من قضایانا، این را به عنوان قاضی قرار دادم. فعنی قد جعلت و قاضیان فتحاکم و اله، این روایت ابی خدیجه که این که از این روایت استفاده بشه که مربوط به قاضی منصوب هست و ارتباط به قاضی تحکیم نداره، تقریب استفاده اینه که در این روایت امام علیه السلام فرموده که نگاه بکن این را به قضای او در حقیقت تن بدید، نگاه بکنید به شخصی که از علمای از مؤمنین، به قضای او تن بدید، فجعلوه قاضیا فجلو بینکم، چرا؟ چون اینی قد جعلتو علیکم قاضیا، چون من این رو به عنوان قاضی برای شما نصب کردم. این که به او مراجعه بکنید علتش اینه که به عنوان قاضی از طرف من نصب شده. حالا تقریب استدلال اینه، حالا این تمام هست استدلال یا نه در ادامه باید معلوم بشه. خب این روایت من حیث سند، یه بحثی در این روایت من حیث سند هست و همینطور من حیث دلاله که آیا مربوط به قاضی منصوبه یا مربوط به قاضی تحکیم. من حیث سند، اشکالی در سند این روایت نسبت به نوع افراد وارد در سند نیست، چون مرحوم صدوق این را به سندش از احمد ابن عائض نقل میکنه. سند مرحوم صدوق و احمد ابن عائض هم مشتمل بر اجلا هست دیگه، پدرش هست، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن علی و شا، از احمد ابن عائض، خود احمد ابن عائض هم که ثقه است بلا اشکال، نجاشی توثیقش کرده. اشکال در اون سالم ابن مکرم جمال هست. وجه اشکالم اینه که نجاشی این را توثیق کرده ولی مرحوم شیخ طوسی در فهرست و در استفسار تضعیف کرده است این بله سالم ابی خدیجه سالم ابن مکرم را تضعیف کرده است. تضعیفش در فهرست استبصار هست. مرحوم علامه نقل میکنه که در موضع آخر مرحوم شیخ توفیق هم کرده ولی تضعیف شیخ هم وجود داره. خب اشکال از اینجا پیدا شده که تضعیف شیخ در مبسوط و استبصار با توثیق نجاشی با هم دیگه تعارض میکنه، در نتیجه احراز وساقت این سالم ابن مکرم نمیشه. این بر اساس این اشکال بعضیا گفتن که این روایت من حیث السند معتبر نیست. از این اشکال جواب داده شده به وجوهی، بعضی از وجوه که عمده هست، یک از وجوه عبارت از اینه که در اینجا بله در کلام مرحوم شیخ در مبسوط به استبصار تضعیف برای این نقش تضعیف ثابت شده، ولی این تضعیف شیخ حمله بر اشتباه از شیخ میشه به حسب اونچه که در قاموس رجال هست و در معجم رجال هم مرحوم آقای خویی هم این وجه را به این وجه هم اعتماد کرده، اینه که اشتباه این تضعیف شیخ مبتنی بر اشتباه هست. خیال کرده که این سالم ابن مکرم ابی خدیجه همون سالم ابن ابی سلمه هست که به عنوان آخر در مقابل سالم ابن مکرم ابی خدیجه ذکر شده. خیال کرده او هست که سالم ابن ابی سلمه مورد بله تضعیف قرار گرفته، هم تضعیف نجاشی و هم تضعیف ابن قزائری. این شیخ به خاطر اینکه اشتباه کرده، خیال کرده که این سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه هست، رو این حساب تضعیف را در او ذکر کرده. با حال اینکه این سالم ابن ابی سلمه غیر از سالم ابن مکرم غیر از سالم ابن ابی سلمه است، در مورد او تضعیف وجود نداره. شاهد اینکه مرحوم شیخ طوسی در اینجا اشتباه کرده، شاهدش اینه که در همین سالم ابن مکرم در فهرست وقتی میخواهد عنوان بکنه طریق را به این سالم ابن مکرم ذکر بکنه، میگه که سالم ابن ابی سلمه و هو ابی خدیجه، این وصف ابی سلمه را برای سالم ابن مکرم میاره. این نشون میده خیال کرده که این سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه هست. این که در ذکر این ابی خدیجه در آخر طریق کلمه ابی سلمه رو میاره، کلمه ابی سلمه رو میاره به عنوان پدر سالم ابن مکرم، این نشون میده که در حقیقت اشتباه کرده این دوتا رو با هم دیگه. و حال این که این ابی سلمه در بحث به اونچه که در بقیه کتاب هست، ابی سلمه وصف و کنیه خود سالم ابن مکرم هست، وصف سالم هست نه وصف مکرم که پدر سالم باشه. وصف بله و این ابی سلمه خود بله ابی سلمه در حقیقت وصف خود سالمه، نه اینکه پدر سالم باشه. خب اینجا این خیال کرده که ابو خدیجه بله شیخ طوسی خیال کرده که سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه، سالم ابن ابی سلمه که توثیق داره در منابع رجالی قبلی که مرحوم نجاشی هم استناد به او کرده، سالم ابن ابی سلمه تضعیف داره، سالم ابن ابی سلمه که تضعیف داره، سالم ابن مکرم اگه همون سالم ابن ابی سلمه باشه پس تضعیف برای او هم ثابت میشه. منشأ اشتباه شیخ در حقیقت این بوده. خب این یک وجه، یک جواب برای اینکه این تعارض بین تضعیف شیخ در مبسوط با توثیق نجاشی نسبت به سالم بن مکرم از بین بره. این یکی از وجوه اینه. بچه دیگه هم گفته شده در قاموس عنوان شده، ولی مرحوم آقای خویی در معجم اون را قبول نکرده، ولی این یکی از وجوهی است که مطرح شده و اون عبارت از اینه که اینجا ما نسبت به خود مرحوم شیخ طوسی دو تا قول مختلف و متعارض داریم، دو تا قول مختلف و متعارض داریم، چون در یک جا شیخ طوسی همین ابی خدیجه را توثیق کرده به حسب نقلی که مرحوم علامه داره، یه جا هم که تضعیف کرده. و وقتی کلمات خود مرحوم شیخ مختلف و متحافظ باشه، به خاطر اختلاف و تعارض در خود کلام مرحوم شیخ طوسی، دیگه قول شیخ طوسی در این مسئله در مقابل قول نجاشی حساب نمیشه، بلکه این باعث میشه که اصلا قول شیخ طوسی قابل اعتنا نباشه. در مواردی عقلا قول یک ثقه را در مقابل قول ثقه دیگر قرار میدهند که ثقه حرف واحدی داشته باشه، ولی اگر بین حرفهای یک ثقه خودش تهافت و تعارض باشه، دیگه قول او را اعتنا نمی کنن، اینو به عنوان معارضه با قول شخص دیگه قرار نمی دهن. حالا اینم وجه دیگه هست. یکی از وجوه مثلا اینه که در تعارض بین قول شیخ و قول نجاشی، به خاطر اینکه نجاشی مثلا ممهز در فن رجال بود، خبرویتش در فن رجال مثلا بیشتر هست، اقوا خبرتن هست از مرحوم شیخ طوسی، که رجال یک بخش اندکی مثلا از کار زیاد مرحوم شیخ بوده که بله اشتغال داشته به موارد متعددی، بحث به اون چه که بله نقل میکنه از مرحوم های بروجیدی که وقتی مطلب میکرد، مطلبی را از مرحوم شیخ طوسی و مطلب اشکال داشت و میخواست اشکال بفرماید، به کلام مرحوم شیخ طوسی این نکته را متذکر میشد که مرحوم شیخ طوسی با اون زحمت زیادی که کشیده و اون مطالب زیادی که نوشته، مثلا کل عمر مرحوم شیخ طوسی را از ابتدای تولد تا آخر تا زمان فوت ایشون در نظر بگیریم، سهم مثلا وقتی که برای این امر بخواد قرار داده بشه چند دقیقه مثلا بیشتر نیست. بالاخره این موارد قابل اشتباه، به اصطلاح یعنی امکان اشتباه حساب زیاده، و الا اینطور نیست که خلالی به عظمت مقام شیخ در مجموع بخوره. خب به خاطر اشتغال زیاد و کثرت کار و اینها طبعا جای امکان اشتباه بیشتر میشه دیگه. حالا این یکی از وجوه همینه که در تعارض بین قول شیخ و قول نجاشی، قول نجاشی رو مقدم بکنیم به خاطر اینکه این اقوا خبرتن هست بر اساس قاعده عامی که در رجوع به اهل خبره ثابت هست که اگر اهل خبره با همدیگه اختلاف داشته باشن، بعد قول کسی که اقوا خبرتن هست اخذ میکنن. این قاعده است که برای تشخیص اعلم، تشخیص اجتهاد و غیر اینها از موارد دیگه به این قاعده استناد میکنن. اونجایی که خبرویت موضوعیت داشته باشه و رجوع به شخص از باب رجوع به اهل خبره باشه. در این بحث‌های رجالی هم اعتماد به رجال شیخ و رجال نجاشی اگر از باب رجوع به اهل خبره باشه، حجیت قول رجالی از باب رجوع به اهل خبره باشه، اون قاعده اینجا پیاده میشه. حالا علی حال بر اساس وجوه متعددی گفته شده اینکه این فرمایش، یعنی اینجا این روایت این ابی خدیجه که در سند مثل این روایت وارد هست، روایات دیگه ای هم هست که بله مهم هست در بعضی از ابواب فقه که موضوع اثر برش اثر مترتب هست، مثل اونچه که در بحث تحلیل خمس و اینها وارد شده و ابی خدیجه در سند او واقع شده، روایات در ابواب دیگه هم تراکنده هست که بعضی از روایات مهم در ابواب از سالم ابن مکرم ابی خدیجه هست. وقوع ابی خدیجه در سند روایت مشکلی ایجاد نمی کنه، این روایت میشه روایت معتبره. خب این من حیث و سند، اشکال من حیث و سند در این روایت این بود، تضعیف مرحوم شیخ طوسی در فهرست و در استفسار بود. از این اشکال خب جواب دادن، نوعا این روایات ابی خدیجه را روایات معتبره حساب می کنن. اما من حیث و دلاله، آیا دلالت می کنه موردش قاضی تحکیم هست یا موردش قاضی منصوب هست، این حالا بعد از طرح روایت مقبوله بعد از این متعرض این بحث دلالی میشیم. روایت دیگری، روایت سومی که در بحث نفوذ قضا اهمیت داره و به عنوان دلیل دوم در کلمات مشهور برای قاضی منصوب ذکر شده، هم روایت عمر ابن حنزله است، مقبوله عمر ابن حنزله است که مرحوم صاحب وسائل این را در ابواب مختلفی متعددی بیان کرده، هر قسمتی یک قطعه از این روایت را عنوان فرموده. اون قطعه ای که محل استشهاد هست برای این بحث نفوذ قضا اونیست که در بله حدیث در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 1 اونجا اون قسمت را نقل کرده است. بله، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنزله قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراسن فتحا کما الى سلطان و الى القضاد ایهل و ذالک، آیا جایزه که به قضات جور مراجعه کنه برای حل مشکله خودش، برای تحصیل حق خودش؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشن که من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له یا ما یحکم له فانما یاخذ سهتا و ان کان حقا ثابتا له، اگه واقعا هم حقش باشه ولی از این طریق بگیره این سهته، لانه اخذه به حکم طاغوت و ما بله و ما امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به قلت فکیف یسنا، محل استشهاد این قسمته. قال ینذران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما، چنین شخصی را اگه پیدا کردید که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا آشنای به احکام ما بوده، اینو به عنوان قاضی انتخاب بکنید، راضی به قضاوت او بشوید، راضی بشوید به حکمیت و قضاوت او. فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل من فانما استخف بحکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. خب اینم روایت مقبوله، محل استشهادم این قسمت از روایت هست که درش اومده که در منازعات در حل خصومات بله به قاضی که این شرایط را داشته باشه مراجعه بکنید. بله یونزران منکانه فلیل زوبهی، نگاه بکنید چه این شخصی را پیدا کردید، به حکمیت و قضاوت او بله راضی بشید، تن بدید به قضاوت او. فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، تقریب استدلال به این که این روایت از این روایت قاضی نفوذ قضاء قاضی منصوب استفاده میشه اینه که به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود شما باید به قضاوت او راضی بشید به خاطر اینکه فإنی قد جعلت علیکم حاکما، به خاطر اینکه من این رو به عنوان قاضی برای شما انتخاب کردم، نصب کردم، چون به عنوان قاضی نصب شده شما باید به قضاوت او تن بدهید. این تقریب استدلال به این مقبوله. خب در اینجا نسبت به استدلال به این مقبوله برای نفوذ قاضی منصوب هم اشکال شده، هم من حیث سند هم من حیث دلاله. من حیث سند بله من حیث سند اشکالش همون اشکالی است که قبلا هم مطرح شده که در مورد عمر بن حنظله عنوان شده که توصیف خاصی در مورد عمر بن حنظله وارد نشده، اضافه شده این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی به این که بله ما در بعضی از روایات داریم که در مورد عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل شده که عمر بن حنظله لا یکسه با علینا، ولی اون روایتی که در اون روایت اومده عمر بن حنظله لا یکسه با علینا، این اون روایت در سندش یزید بن خلیفه است که یزید بن خلیفه هم ثقه نیست. پس ما دلیل معتبر بر توصیق عمر بن حنظله نداری. بر این اساس در نوع مباحث مرحوم آقای خویی در استناد به روایت عمر بن حنظله اشکال می‌فرماید که من حیث سند تمام نیست. خب از این اشکال جواب داده شده در بحث تعادل و تراجی، اونجا هم اشاره شده که وجوهی برای تصحیح حال عمر بن حنظله هست که و این بله و این دو تا وجه عمده وجود، یه وجه اینه که عمر بن حنظله بر اساس قاعده توثیق معارف که در کلام مرحوم آقای تبریزی مکررن به او استناد میشه، عمر بن حنظله از معارف هست، در مورد او قطع ذمی وارد نشده، روی این حساب حکم به وثاقت و اعتبار او میشه. این یک وجه بود. وجه دیگه این بود که عمر بن حنظله خودش از کسانی است که روا عنه بعض مشایخ ثلاثه که صفوان باشه، در یک مورد اگر این رو هم نگیم با یک مورد هم ثابت نشه، ولی یزید بن خلیفه که روایت یزید ابن خلیفه که روایت دال بر وثاقت عمر ابن حنظله را نقل کرده، یزید ابن خلیفه مرویان عنه مشایخ ثلاثه هست، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه حکم به اعتبار یزید ابن خلیفه میشه. یزید ابن خلیفه هم روایت از معصوم علیه السلام را نقل کرده در وثاقت عمر بن حنظله، به این ترتیب مشکل حل میشه. من حیث سند این روایت عمر بن حنظله مشکل نداره، اما من حیث دلاله آیا مربوط به قضاء قاضی منصوب هست یا مربوط به قاضی تحکیم هست، این قسمت هم در بله روایت عمر بن حنظله و هم در معتبره ابی خدیجه اختلاف نظر در این قسمت هست که آیا این مربوط به قاضی تحکیم هست یا مربوط به قاضی منصوبه. سه نظر در اینجا وجود داره. نظر معروف اینه که این دو روایت مربوط به قاضی منصوب هست، مربوط به قاضی منصوب هست و بله ربطی به قاضی تحکیم نداره. این یک نظر. مرحوم آقای خویی بین مقبوله عمر ابن حنظله و معتبره ابی خدیجه تفصیل قائل شده. در مقبوله عمر ابن حنظله که به نظر ایشون من حیث و سند ضعف دارد، در اونجا قبول می فرمایند که این مربوط به قاضی منصوبه، اما در معتبره ابی خدیجه که من حیث و سند معتبر هست، اون رو فرموده مربوط به قاضی تحکیم هست. مرحوم آقای تبریزی به نحو مطلق در هر دو، یعنی هم در معتبره ابی خدیجه هم در مقبوله عمر ابن حنظله، در هر دو روایت فرموده که این ارتباط داره به قاضی تحکیم، مربوط به قاضی منصوب نیست. مرحوم آقای خویی وجه و تقریب ارتباط این دو روایت به بحث قاضی منصوب بیان شده که اون تعلیلی که ذکر شده در هر دو روایت، ظاهر اون مقتضای اون تعلیل اینه که در اینجا به خاطر اینکه امام نسخ کرده است اون فقیه عالم به شیء من قضایاهم یا عرف احکامهم، به این خاطر لازم است که رجوع بشه. اون تعلیل اقتضا میکنه که این مربوط به قاضی منصوب باشه نه قاضی تحکیم. ولی بیانی که مرحوم آقای خویی داره اینی که نسبت به مقبوله عمر ابن حنظله قبول کرده. این وجه این که قبول کرده که این مربوط به قاضی منصوب هست که نسب ابتدایی هست نه قاضی تحکیم، اینی که فرموده که در بله در موانی تکمیلت المنهاج فرموده که این عبارت امام علیه السلام، این عبارت روایت که داره فلیرذو بهی حکمن، این بعد قولهی ینزلان منکان منکم به این صفت، این عبارت فلیرذو بهی حکمن دلالت میکنه بر این که مؤمنین ملزم هستن به رضای به این فقیه به عنوان حکم، ملزم هستن که تن به قضاوت او و حکمیت او بدهن. این از این ظاهر در اینه، این عبارت دلالت بر این میکنه که ملزم به اینن. چرا؟ چون امام علیه السلام این عبارت این فرمایش خودشون که فلیرذو بی حکمن را تعلیل کرده ان به این که قد جعلت او حاکمن، این را ما باید تن بدید به خاطر اینکه من این را به عنوان حاکم بر شما قرار دادم. عبارت این بود فلیرذو بی حکمن فانی قد جعلت او حاکمن فانی قد جعلت او علیکم حاکمن. خب این مقتضای این تعلیل قبلا الزام به تن دادن به قضاوت فرموده، بعدم که این الزام را تعلیل فرموده به این که چون نسب کرده ام من و جعل کرده ام او را به عنوان قاضی، روی این حساب بله باید به او بینها مراجعه بکنیم. مقتضای تعلیل اینه. ولی در روایت ابی خدیجه بله فرموده که این روایت ابی خدیجه ناظر به قاضی منصوب نیست، ناظر به قاضی تحکیمه. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت ابی خدیجه امام در اول فرموده که شما فقیه واجد شرایط را که پیدا کردید فجعلوه، اون کسی که عالم به از مؤمنین که شیئا من قضایانا را میداند او را که پیدا، نگاه بکنید به کسی که شیعی از غذای ما رو میداند، فجعلوه بینکم، شما خودتون بین خودتون قرار بدید، یعنی راضی به قضاوت او بشید. این فجعلوه بینکم یعنی شما ترازی بکنید بر قضاوت این شخص فقیه. اونجی که در ابتدا ذکر شده اینه، و بعد که امام فرموده فعلنی قد جعلته قاضیان فتحا کمو اله، این فعلنی قد جعلته قاضیان متفرعه بر سابقه، چون متفرعه بر سابق هست و در سابق در عبارت سابق بیان شده که بله در عبارت سابق قاضی به عنوان مجعول به ترازی طرفین بیان شده، دیگه این متفرع بر او هست، طبعا دلالت بر قاضی منصوب نداره. چون شما راضی شدید رو این حساب که من به عنوان قاضی این رو قرار دادم، در طول رضایت شما در طول ترازی شما به قضاوت فقیه من این را به عنوان قاضی قرار دادم، این متفرع بر ما سبق هست. چون متفرع بر ما سبق هست روی این حساب دلالت بر نسب قضاوت در نسب قاضی ابتداعا نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی که در معتبر ابی خدیجه فرموده که مربوط به قاضی تحکیم هست، در روایت بله در روایت عمر ابن حنزله مربوط به قاضی منصوبه. مرحوم آقای تبریزی در بحث اونی که در کتاب القضا ایشون هست، در اساس القضا و شهادا، اونجا فرمودن که این مدلول مقبوله و معتبر ابی خدیجه ارتباطی به قاضی منصوب نداره، مربوط به قاضی تحکیم هست. چرا؟ چون از این روایت استفاده میشه که امام علیه السلام امر کرده است به این که متنازعین و خصمین توافق بکنن در رجوع به اون عالمی که با اون صفات در این دو روایت ذکر شده. هم شده است در این روایت به توافق الخصمین فی رجوع الى من ذکر فیه ما، با اون شرایطی که ذکر شده که شیئا من قضایانا، امر به توافق و رضای به حکم او بکنن، امر به این شده که راضی به قضاوت او بشوند، در رجوع کردن به این فقیه با همدیگر توافق بکنن. مختزای امر به توافق و ترازی در یک قاضی، مختزاش اینه که این مربوط به قاضی تحکیمه، نه اینکه ارتباط به قاضی منصوب داشته باشه. چرا؟ چون اگر مورد این روایت قاضی منصوب باشد، در مراجعه به قاضی منصوب که ترازی طرفین معتبر نیست، اونجی که در قاضی منصوب همونطور که در فرق بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب گفته شده در اول این بحث و در بله فرمایشاتشون هم در همون اول بحث قضا اومده، در فرق بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم، فرقشون اینه که در قاضی منصوب اگر مدعی مراجعه کرد به یک قاضی، اون شخصی که علیه او ادعا شده او ملزم به حضور در پیش اون قاضی هست، ترازی رضایت اون مدعا علیه به قضاوت او معتبر نیست. و حال اینکه در این روایت از این روایت استفاده میشه که دو طرف باید توافق و ترازی به قضاوت بکنن، اعتبار ترازی و توافق در قضاوت فقط در قاضی تحکیمه، به لو قاضی منصوب که ترازی طرفین به قضاوت نیست. مدعی کسی که ادعای حقی را میکنه این به تنهایی بره طرف آخر ملزم به اینه. در باب قضا بله معنون هست که اون مقرر هست که تعیین قاضی حق مدعی هست و مدعا علیه ملزم به استجابه پیش اون قاضی هست که مدعی او را به عنوان قاضی انتخاب کرده و این خلاف اون چیزی است که از روایت استفاده میشه. از روایت استفاده میشه که شما ترازی و توافق بر این امر داشته باشید. خب این اعتبار ترازی و توافق لا یکون الا فی قاضی تحکیم. روی حساب فرمودن این روایت این دو روایت، نه روایت ابی خدیجه نه روایت عمر بن حنظله، هیچ کدوم مربوط به باب قاضی منصوب نیست، هر دو مربوط به قاضی تحکیم هست. روی حساب اگر در قاضی تحکیم اون روایت قبلی که خونده شده، صحیحه حلبی خونده شده، اگر او اطلاق هم داشته باشه که هر شخص عالمی میتواند حکم در مسئله بکنه، قضاوت بکنه ولو مجتهد نباشه، اگه اطلاق هم داشته باشه، با تقیید در این مقبوله و معتبر ابی خدیجه، اون اطلاق قید میخوره، اعتبار علمیه، اعتبار اجتهاد درست میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.